بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان، خداوند إن شاء الله شرح صدر و نورانیت باطن شماها رو زیادتر کند و خدا رو قسم میدیم به حق مولایمون امام زمان علیه السلام که هممون را موفق به درک فیضها و ظرائف این ماه عزیز بدارد. امشب ما سهمیمون از قرآن آیه 76 از سوره مبارکه مریم است. آیه را میخونم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و یزید الله الذین اهتدوا هدى والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر مردا. این آیه 76 از سوره مبارکه مریم. نظیر این آیه در سوره مبارکه کهف است که اون یه اندک فرقی با این داره، انشالله بعدها به اونم میرسیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. و این طور است، این یکی آیه که میشه خوندیم: والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. آیه 76 از سوره مبارکه مریم. و حالا انشالله وارد تفسیر بشیم و با شما عزیزان معنوس شویم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، یعنی اونهایی که هدایت پذیر باشن خدا هدایتشون را زیاد میکنه. این یه جمله است. بل باقیات الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر مردا، اگرچه دنباله این آیه است ولی چون دو تا مبحثه، امشب جمله اول رو صحبت میکنیم که دو تا مبحث با هم مخلوط نشه، روشن بشه و به هم ربط هم دارن، بده که ربطش هم انشاءالله اگر زنده بودم خواهم گفت. علال حساب امشب این صحبت جمله اوله. یعنی چی که خداوند هدایت پذیرها رو زیاد می کند؟ این یه بحث بسیار بزرگیست که عنوان بحث این است. آیون علما بزرگان بر حسب استفاده از قرآن و احادیث گفتن هدایت دو قسمه است: هدایت عامه داریم و هدایت خاصه. هدایت عامه هدایتیست که در همگان عرض شده، استثناء هم درش نیست. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. قرآن رو نازل کرده پیامبر برای جهانیان نذیر شود، بیم بدهد، استثناء نیست. معجزات انبیا هیچ کدوم پشت پرده نبوده، تمام خرق عادات که از اینا سر می زده تماما آقا در برابر چشمان مردم، در ملاء عام، حتی در برابر چشمان دشمنان نمره یکشون صورت می گرفته. و هیچ سوره‌ای بر پیامبر سری نازل نشده، یعنی سری نازل شده ولی علنی عرضه شده، علنی خونده شده. این هدایت عامه است. و قول الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. راه را نشونش دادیم انسان را. توجه فرمودید، هدایت عامه است، برای همه رسیده، مگر البته ممکنه عده‌ای باشند در مکانی جایی به عللی حرفی به گوششون نرسیده باشد، در لسان قرآن به اونا مستضعف گفته میشه، الا المستضعفین من الرجال والولدان، که آیه در سوره مبارکه نساء، که در واقع مستضعفین اونهایی که جدن امکان هیچ تبلیغ در حقشون نبوده به اونا میگن مستضعف، و خداوند متعال اونها رو در آخرت مورد مرحمت قرار میده. مستضعفه، بیچاره است، نرسیده به گوشش. اما اونایی که تبلیغ به اونها رسیده، اینا مشمول هدایت عامه بودن. بسیار خوب، اینا آمدن دیدن که پیغمبری مبعوث شده، معجزه داره، کتابی داره، آمدن نزدیک و چشم گفتن، لبیک گفتن. اینا چی شدن؟ شدن مهتدی، یعنی هدایت پذیرفتن. قبول کردم و میگن شما هرچی بگید اطاعت میکنیم. خب نماز بخونید. چشم، حضرت فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل من نماز بخونید. چشم، زکات بدید. چشم، خمس بدید. چشم، روزه بگیرید. اطاعت کردن، حالا اینا هدایت پذیر شدند. خب پس از اینکه هدایت پذیر شدند، میخوام خیلی ساده بگم که جوانهای عزیزمون براشون جا بیفته، تعبیر سادش این است که پس از اینکه هدایت پذیر شدن، در تازه‌ای به دل باز میشه، یعنی یه سهمیه خصوصی هم بهش میدن غیر از اون چی که بر همگان عرض شده. اون دومی رو میگن هدایت خاصه. شما از سیاق آیه متوجه میشید و یزید الله الذین اهتدوا هدا. یه وقتی خدمت یکی از اولیاء خدا رسیده بودم، این جمله آیه نور را خدمت ایشون خوندم، رضوان الله علیه، که خیلی مرد بزرگی بود، خیلی بزرگ. در بعضی از رفقا گفتم در عظمتش همین بس که وقتی حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی را میخواستیم ببریم نمازش بخونه، بدنش هنوز رو زمین بود، فرمود که در برزخ حکومت داره، حکومت برزخ دیگه با توپ و تانک نیست، حکومت برزخ هم یه حکومتیه که از عقل ما خارجه، فقط این مقدار تا حالا به دست رسیده که میرزای قمی در برزخ حکومت داره و اشخاص دیگه هم احتمال داده شده، از موضوع خارج میشیم. غرض این شخصی که عرض میکنم خدمتش رسیدم و جمله آیه نور را براش خوندم، سوره نور رو، و ازش پرسیدم که آقا این ناظر به هدایت خاصت یا نه، باور کنید آنچنان مرد ساکت شد، رنگش پرید که من یه قدر تأمل کردم که خدایا این چه بزرگواره و این که قرآن اینقدر مؤثر در بندگان ممتاز خدا. بنده اونجا دیدم وقتی ساکت شد، خوب یادم، رنگش پرید. بعد از این که یه قدر سکوت کرد، فرمود بله، ناظر است به هدایت خاصه. یه جمله کوتاه در سوره نور وقتی پیغمبر اکرم رو توصیف میکنه، بعد میفرماید که و این تطیعوه تهتدوا. این جمله رو تماشا کنید، یعنی اگر از این پیغمبر اطاعت کنید هدایت مییابید. من از شما عزیزان سوال میکنم، چه کسی از پیغمبر اطاعت میکنه جز هدایت یافتگان؟ کافر که از پیغمبر اطاعت نمی کنه، یعنی همین هدایت یافتگان از پیغمبر اطاعت می کنن. به همونا میگه و این تطیعوه، ای هدایت یافتگان اگر از پیغمبر تبعیت بکنید، تهتدوا، یه هدایت دیگه بهتون داده میشه، یه در دیگه به دل باز میشه. این همه که صحبت بزرگان رو می کنیم که خداوند متعال در رحمت رو به روی اینا باز کرده بود و هر کدوم سهمیه داشتن و هر کدوم کشفی داشتن، شهودی داشتن. اینا دیگه، اینا مزاح چه نیست، گفت بیهود سخن به این درازی نبود. حالا اینجا مبحثی پیش میاد و اون مبحث این است که این هدایت خاصه چی هست، به کسی برسه چی میشه. اون چی که در این بحث بسیار مهم است آقایون خواهران، توجه کردن به مراتب این هدایت است. یعنی نه این است که در هدایت خاصه همه یکسان میشن، نه، مثل یه چراغی است. ببینید به بعضیه یه دونه شم میدن فقط جلوی پاشو ببینه چاله نیفته، به بعضیه یه چراغی میدن یه چند متری هم جلوترشو میبینه، به بعضیه یه چراغی میدن که 100 فرسخ جلوترشو میبینه، و این در مراتب پایین هدایت فقط گفته میشود، اگرچه در تمام مراحل هدایته، ولی در مراحل بالا و قوی تر ای بسا اسمش عوض هم میشه. چی بهش گفته میشود؟ چشم میگن، شهود میگن. بله البته ناگفته نماند که بنده اینو به جوانهای عزیز به شماها بسیار گفتم تا کنون هرگز و هرگز یک دروغ یا یک شخص دروغگو یا یک چیز بدلی شما را به اصل مطلب بدبین نسازد، نسبت به اصل مطلب دل سرد نکند. خب ما میدونیم که در دنیا طلا هست، حالا یک کسی یه چیز بدلی نشونمون داد، نباید نسبت به طلا بدبین بشیم که اصلا طلا نیست، دروغ میگن. مدعیان کشف به دروغ در جهان زیاد بودن و هستن، خیلی هم هستن، دور بر خود منم خیلی میچرخن، تا کنون خیلی شده. به بعضیشون شاید گفتم چه تجدید نظر کن، مثلا دروغ نگو، به بعضی هستن به روی خودم نیاوردم، دیدم یه دروغویست که بله با گفتن من اصلاح نمیشه، میاد پیش من آدی شب ما از نمیدونم برکت جدت بودن چیزو دیدیم، میگم باشه گوارا باشه، میدونم دروغ میگه. و بعضی از اینها خیلی عجیبن، یکیشون در روبر مقابل ذریح حضرت رضا سلام الله علیه، من تعجب کردم آقا روبروی ذریح حضرت دروغ گفت به من، به دروغ میگفت در کشفم حضرت رو دیدم، که میدونستم دروغ میگه، بنده اهل کشف نیستم ولی راستگو دروغ رو تشخیص میدم به لطف خدا، یه علائمی هست بالاخره. پس بالاخره یه وقت میبینید که یک نفر یه هدایت خاصه‌ای داره، اندک نوری داره، میبینید یه آدم خوبیه، آدم سربزیریه، منظمیه، پاکیزه است، اون به همین نسبت برخوردار شده، ولی یکی دیگه است نه، اون طرف پرده رو هم یه قدری میبینه، به این میگن کشف. البته کشف مراتب داره. بذارید از امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه مطلبی براتون نقل بکنم، ببینید که اینا ریشه در اخبار حادیث در این حرفا. بازم تکرار میکنم، اگر دروغویی پیدا شد، دکنداری پیدا شد، مزوری پیدا شد، او ما را دل سرد نکنه. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنیم که دیگه امام است و معصوم، ببینید حضرت در جمله های بسیار کوتاه چیکار کرده. یک نفر را توصیف میکنه، قد احیا عقله، عقل خود را زنده کرد، و امات نفسه، نفس رو میراند. اینا لازم ملزوم با هم. شما میگین که خورشید طلوع کرد، روز به وجود آمد، اینا ظاهرا دو تا جمله است ولی یه حرفه، طلوع خورشید جز به وجود آمدن روز چیز دیگه نیست، وگه غیر از اینه لازم ملزومه دیگه. میشه خورشید طلوع کنه و روز موجود نشه؟ همچین چیزی نمیشه. این احیاء عقل و اماته نفس لازم و ملزومه، یعنی عقل زنده بشه نفس میمیره، نفس زنده بشه عقل میمیره. در اینجا تمثیلی براتون عرض میکنم از خود قرآن. در قرآن خوندید که در سوره مبارکه بقره یه قضیه برای بنی اسرائیل پیش اومده بوده، دو تا طائفه سر یک مقتول به جان هم افتاده بودن، یه نفر کشته شده بود، دو تا طائفه مدت ها بود به جان هم افتاده بودن، می جنگیدن، اینا می گفتن شما کشتین، اونا می گفتن نه ما نکشتیم، و قاتل معلوم نبود چیه. خلاصه اینا دیگه بیچاره که شدن آبادان خدمت حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام که آقا یه کاری بکن برای ما، بیخسته شدیم. حضرت موسی فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، عنایت بفرمید، ذرائف زیاد داره، خدا امر میکند که شما گاوی بکشید، ببینید بقره تن تنوین داره، این تنوین رو میگن تنوین تنکیر. و البته ابن هشام صاحب مغنی رأیش این نیست، ولی بزرگتر از او رأیش این است. او گفته تنوین تمکنه، ولی رضی استرابادی که به نظر قاصر من از ابن هشام بزرگتر است، ایشون فرمودن این نوع تنوین ها هم تنوین تنکیره هم تمکنه، اید نداره دارای دو جنبه باشه. یعنی ترجمهش این میشه خدا امر میکند شما گاوی بکشید. گاوی شما یه به نفر میگید که برو برای من سیبی بیار، مشخص نمیکنید چه دیگه، هر سیبی بیاره قبوله. ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، خدا امر میکند گاوی بکشید. اینا آمده بودن مشکل حل بشه، حضرت موسی میگه گاو بکشید. خب نمیدونن قضیه چیه. برگشتن میگن که اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنی. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، فرمود پناه میبرم به خدا که از نادانها باشم. یعنی چی؟ یعنی مسخره کار نادانهاست. بالاخره آخر گفتن که پس از خدا بخواه که این گاو چجوری باشد. ایراد بنی اسرائیلی که میگن از اینجا مونده، شاید یکیش علتش این باشه. آخه خب شما چه کار دارین چجوری باشی؟ خدا گفته یه گاو بکشین، شما چه کار دارین چه شکلی باشه، سنش چی باشه؟ روایت دارین میفرماید که اگر این حضرت موسی را سوال پیچ نمی کردن، حدیث ها هر گاوی را می کشتن قبول بود. خودشان تکلیف خودشون زیاد کردن. یک کسی رسید خدمت معصوم گفت آقا ما که مستطیع میشیم هر سال باید بریم مکه. فرمود چرا میپرسی؟ نمیترسی بگم هر سال برو؟ بعضی تکلیفها با سوال درست میشه اصلا. چی کار داری تو؟ خدا میگه گاوی بکشید، اینا میگن چه شکلی باشه. خدا همدیدی را اذیت میکنن، گفت چشمتون کور. حالا که اینطور شد یه مشخصاتی معین میکنم که یه قدر سرگردون بشید. خلاصه مشخصات معین شد، بعد زرد باشه، سنش اینجوری باشه، نمیدونم از کنم که فلان مشخصات رو داشته باشه. و این تطبیق شد بر گاوی که بالاخره خریدن. میفرماید که قل نضربوه به بعضها. ببینید اگر ما یک گاو بخریم بکشیم قاتل رو پیدا نمی کنیم. این یک قدرت نمایی بوده، معجزه بوده، از معجزات حضرت موسی بوده. الان آیه رو دقت کنید، قل نضربوه به بعضها كذلك یحیی الله الموتى و یوریکم آیاتهی. خدا می فرماید که یه عضو از این گاو رو که وقتی کشتیم بزنیم به بدن مقتول، مقتول زنده میشه، قاتل خود را معرفی میکنه. بعد می فرماید که خدا ببینید مرده ها را اینطور زنده میکنه و آیاتش به شما نشون میده. یعنی این آیاتیست نشون میده، و الا اینطور نیست که یه قاعده کلی باشه آدم گاو بکشه قاتل رو پیدا کنه. نه، یه استثنائیه. بالاخره کشتن گاو رو. قرآن میگه فذبحوها و ما کادوا یفعلون، این گاو رو کشتن ولی دیگه نزدیک بود نکشن، تا اینقدر استادگی کرده بودن. بالاخره یه عضو از این گاو رو، گاو کشته شده رو آوردن زدن به بدن مقتول، مقتول زنده شد. گفت آقا این همه به جان هم نیفتید، برادر زادن منو کشته، قاتل خود را معرفی کرد. دقت می کنید، یکی از مفسرین قرن هشتم در ذیل این آیه ذوق لطیفی نشون داده، گفته آنچنان که گاو را کشتن و عضوی از اون را به مقتول زدن، مقتول زنده شد، قاتل خود را معرفی کرد، میگه گاو نفس را اگر بکشی این عقل مرده، این قلب مرده زنده میشه و قاتل خودش هم معرفی میکنه. عجیبه. یعنی نفس کشی بکنی اصلا میفهمی کار از کجا لنگه، کار از کجا خرابه. یکی از اولیاء خدا به من گفت، رضوان الله علیه، گفت رفتم در کربلا مدتی موندم، بنا را گذاشتم بر نفس کشی. میگفت آقا تمام مسائل از زیر چشمم عبور میکرد. اگر زنده بودم انشالله در شبهای آینده راجع به این قسمت هم با شما صحبتی خواهیم داشت که یه وقتی اعمال را حتی به آدم نشون میده. دقت فرمودید، میگه گاو نفس بکش بزن به عقل مرده، به قلب مرده، زنده میشه قاتلشو نشون میده. میگه قاتلم این چیه؟ قاتلت دل شکستنه. آدم میفهمه کار از کجا لنگه. برگردید به کلام آقا، قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. این هدایت خاصه اینه. ببین از قدم ریشه در اخبار داره، کشف شبود هرچی شما بگین ریشه در اخبار احادیث داره. بزرگان از خودشون که نگفتن. بازم تکرار میکنم، دروغگو رو رها کن، اون مزور رو رها کن، تو باش با این کارا، تو باش با این سخن امیرالمومنین، چی کار با اونا داری؟ میفرماید قد احیا عقله و امات نفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه فبرق له لامع کثیر البرق. قرآن چی میگه؟ و یزید الله الذین اهتدوا هدا. قرآن ناطق چی میگه؟ فبرق له لامع کثیر البرق. درخشنده براش درخشید. کثیر البرق یعنی چی؟ آدم در ادبیات عرب وارد نباشه میگه کثیر البرق یعنی خیلی پرنور. نه، کثیر البرق یعنی کثیر القطع والوسط. قطع وسط میشه در اول. در اول اونطور نیست. اگه تو موفق بشی شروع کنی به کار، هدایت خاصه تحت وسط میشه. یعنی یک روز میبینی که آمد، یه روز نیامد. در اول اینطوریه. همین که گاه گاه میاد چکار میکنه؟ عبارت آقا این است، میفرمد فعبان له طریق، راه را نشونش میده. نه از نکدم چرا با آدم میدن جلوی پاشو میبینه؟ از کدم دیگه فعبان له طریق و حلک به سبیل، دستشو میگیرم میبرم، اصلا از این راه میبرم. بعد میفرمد و تدافعت فل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. بالاخره اینقدر ابواب نشونش میدن، منزل نشونش میدن، خیلی مسائل نشونش میدن، قطع وصل میشه، نالشو در میارن، گریهشو در میارن، گاهی خندهشو در میارن، آخر سر میاد میرسه به جایی که دیگه اونجا مقام استقراره. البته مقام استقرار باز با معصوم با غیر معصوم خیلی فرق داره. حالا انشالله اینا را توضیح میدیم تا رسیدیم به اینجا. و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. اصلا عجیب سخنیست. ابن عبدالحدید یک سنیه، سنیه خیلی سنیه متعصبی هم است. در مواردی که تعصب نشون میده آدم میفهمه. نگاه نکنید به اینکه شرح نهج البلاغه نوشته، مؤدبه ولی متعصبم هست. به اینجا که میرسه میگه هازا اجل و کلام فی السلوک، گفته بزرگترین کلام در سلوک این کلامه. اصلا تمام قواعد سلوک رو حضرت در چند جمله بیان کرد. خب وقتی که اینطور میشه، این صاحب این حالت گاهی قطع گاهی وصله. وقتی قطع میشه نالش بلنده، وصل میشه بازی حالت دیگه داره. در لسان منتسبین به عرفان که میخوام حالا از لسان اونها، چون اگه بخواییم یه و حرفشون متوجه بشیم بعد لسانشون هم بدونیم، در لسان اونها به اون حالتی که وصل میشه به اون حالت وقت گفته میشود. که شیخ ابو علی سینا انصافاً آقا بنده اعتراف میکنم به این مطلب که مادامی که این آخر اشارات رو ندیده بودم، شیخ را یک فیلسوف خشکی میدانستم، چنان که الانم افرادی رو سراغ دارم که آخر اشارات رو ندیدن، حتی صحبت بشه در محافل علمی او را فیلسوف خشک مینامن، ولی آخر اشارات رو دیدم، دیدم بینی و بین الله به همین قدر که فیلسوف همین قدر معارفه. خیلی مرد بزرگیست که البته احتمال داده میشه که ابن عبدالحدید هم احتمال داده که از سخن حضرت الهام گرفته. ابن عبدالحدید میگوید که این سخن هرکس هرچه گفته از اینجا گرفته، چون هیچ کس مثل امیرالمومنین نمیتونه حرف بزنه. امام متصل به غیبه، عرفای عالم تمام جمع بشه یک ناخونش نمیشن، خاک پاش نمیشن. امام المبهلینه، سید اوصیاست. علی کل حال اگرم از اینجا الهام گرفته که گرفته، خیلی ماهرانه و عالمانه الهام گرفته. حضرت می‌فرماید که تبرق له لامع کثیر البرق، شیخ میگوید که و کل وقت یکتنفه وجدان، میگه هر وقتی، یعنی هر وصلی که یه بار وصل میشه، میفرماید بین دو تا وجد قرار میگیره، یکی وجد شادیه، یکی وجد اسفه. بینم وجد گفته میشه، وجد اسف در لسان عربی. یک مهمان عزیزیه، توجه فرمودید، مادامی که نیومده یه وجدیه که الان میرسه، آدم خوشحاله، هی میره پشت در برمیگرده. وقتی آمد، وقت آمدنش اگر خیلی عزیز باشد، سربسته عرض میکنم دلم میخواد خدا شماها را به این مقامات برسونه، منم برسونه، من که هیچی، حتی آدم آدم نشدم، خدا من اول آدم کنه، این مقامات که دیگه پیشکش، شماها که نورانی هستی شماها را برسونه. وقتی آمد به اون حالت حیمان گفته میشه، حیمان به ها احوز، یعنی حائمه. دیشب گفتم براتون که مجلسی اول یک مجتهد شوخی نیست. امام زمان سلام داره میگه بیا بشین، میگه میترسم کافر بشم. آخه مجتهد به امام زمان همچه جواب بده؟ آقا وقتی میگه بیا بشین، آقا چشم میام میشینم، میگه میترسم کافر بشم. گفتم یه اهل فضلی از من پرسید که چرا همچه جوابی داده. بنده از کلم حالت حیمان بوده، دستاشو گم میکنه، نمیدونه چه بکنه، چی بگه. توجه کردید که مهنت قرب زبور افزون است. بالاخره و کل وقت یکتنه پو وجدان، وقتی نیمده شادیه، وقتی میاد حالت حیمانه. مخصوصا اگر اول کار باشه حیمان قوی تر میشه، که اینجا حرفایی هست که دیگه بله این حرفا در منبر گفته نمیشه، چه کنم آخه. والله بعضی ها میگن چرا شما بعضی چیزا رو نمیگین؟ آخه من دکون بهقالی نیست که منبره، باید با امام زمان راضی بشه. آخه چی بگم؟ سر نخارم میگن، یه خود در خودتون فکر کنید. وقتی که مهمون رفت، اون وقت اون وجد اسفه، وای چه کنم که رفت، دیدم بنده کسی را که در اون وقتی که وصل بود پرواز میکرد. آقا وقتی قطع میشد نمیشد باش حرف بزنی، نمیشد باش حرف بزنی، میگفت خدا شاهده، گفت تمامه، به خودم گفت، گفت تمام هستی و آتش بزنم دیگه برام مهم نیست. همین دو قطع وست، قطع وست 80 سال گریه شد که بعد از 80 امام زمان سلام علیه رو دید. حضرت فرمود تا اینجا خوب آمدی، مقام استقرار بود دیگه، و تدافعت کن ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه، گفت خوب آمدی تا اینجا. خیلی حرفه ها. امام زمان کارنامه 80 ساله یک نفر رو امضا کنه بگه همش 20ه، خدا میدونه من و شما فقط میشنسیم. خیلی عجیبه، تا اینجا خوب آمدی، چه مست شد و مستم از دنیا رفت، چه وقتی رفت. خلاصه چیزایی دیده بودن، مسائلی شده بود که اگر چنون که یه وقت فکر کنم اجازه شرعی داشته باشم بعضی چیزا رو عرض میکنم. خدا کنه ما هم آقا دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه، مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم، آقا به قدری تعجب میکنه چه خواست کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه، ولی حالا بدون بعضی اسمها و هست بعضی چیزها عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسه. دعا کنه ما هم آقا دنبال اولیا، انبیا، دنبال ائمه بریم. پس بنابراین این درک به دل باز میشه مراتب داره. حالا یه وقت در حدیست که میگن آدم خوبیه، یه وقت در حدیست که از یه ریزکاری های خبردار میشه آدم، آقا به قدری تعجب میکنه چه خواست کجا خبردار شد. یه ریزکاری های عجیبی، یه قضیه براتون بگم اگرچه سنگینه، ولی حالا بدون بعضی اسمها و هست بعضی چیزها عرض میکنم که میگن گاهی به حدی میرسد که از ریزکاری ها خبردار میشه، هدایت خاصه. امیر المومنین که شوخی که نمی کنه، تعبار علیه طریق را را نشون میده، مثل نورت کم مندازه، برو آقا جون برو. و سلک ریز سبید دستش هم میگرن. اتا یه قضیه برای تو میگم یادگار باشه، جزئیاتش هم انشاءالله دیگه نمیخواید از من. اونا که نماز شبشون قضا شده صلوات بفرسته. بالاخره همه چی قضا نشده بود که، یه دونم مخلوط بفرستی. آه بعض کشفا بعض هدایت ها خیلی عجیبه. این قضیه را که میگم براتون، این برای من از آب گذشته است. یکی از اولیاء خدا که بزرگان بسیار به او مراجعه میکردن، یعنی ببینید یه وقت هست که از یه آدم مثلا عالم ندیده یه آدم دلبری بکنه مهم نیست، ولی یه وقت هست که علما که حوزه ها رو پیر کردن بلنشن برن دنبال یک نفر. توجه فرمودید؟ خلاصه یک نفر الان مثلا شهر به عمرش ندیده باشه، اصلا به عمرش شهر ندیده ها، وارد به شهر بشه، یه دن از این قابای مهانیز میذارن، یه چند تا سیگار هش میذارن، میدونم یه چند تا مثلا بسته سوزن قفلی یا نمیدونم سنجا قفلی، یه چند از این چیزا همون ازش دلبری میکنه، همونجا میشکوب میشه. ولی شما شهری ها میرین تو بازار کار دارین، از برابر طلا فروش ها درد میشه، نیش وای نمیست میشه، مگه که یه وقت بخوای واقعا چیزی بخری و الا دنبال کارت هستی ازت دلبری نمیکنه. اگر آقایون یه چیزی از اهل خبره دلبری کرد مهمه. این ولی که من عرض میکنم، خدا میدونه کسانی که به فلک باج نمیدادن میرفتن پیشش، مثل بچه مینشستن زمین، نقش زمین میشه. آقا یه محبتی بفرمید، آقا توجهی بکنید، التباس میکرد. خیلی کشفاش این آدم، یکی از کشفاش مثل اینکه شاگرداش خیلی کمیابه. یه شاگردی در سیدم از خدا رسوند، اونو به من گفت. چند سال پیش بود، آقا بنده در منزل تنها نشسته بودم، یه وقتم در میزنم، برمان نبود کسی بیاد. گفتم آره دیگه بالاخره در میزنم بریم ببینیم چیه. رفتم ببین سیده، خدایا مثل که دنیا را به من دادم. این سید از شاگردای عزیز اون ولی خداست و بعض اسرارش هم پیش اون سیده. بردمش بالا، احترامش کردم، خواستم دستش رو ببوسم. بالاخره این قضیه را گفت به من، یکی از کشفهای خیلی ظریف عنایت کنید گفتن، خیلی شنیدنیه. گفت یک نفر بود اهل علم بود، اهل علم، و عرض کنم حضورتون که آدم خوبی بود، حالا به هر عنوان محسن نبود، شد یه خطاهای سر بزد ازش، سیدم بود. مثل این که فرض کنید حالت شبیه کشف به اون سید دست داده بوده در زمان این ولی خدا که میگم ریزکاری ها را میدونست، از کشف کسی دیگه هم با خبر میشد اینطوری ها. بله عجیبه. عرض کنم که در حالت فرض کشف مانندی حضرت رو دیده بود اون سید، امام زمان سلام الله علیه رو دیده بود و خیلی هم آدم دردمندی بوده، بیچاره بوده. گفته بود که در چه دیدم که حضرت نشسته، منم نشستم ولی یه سلاح هم به کمرم بستم. چشم مثل خوابه، البته قوی تره ها، مثل میزنم. شما در خواب ببینید که داری از کوه میری بالا، در صورتی که چیه قضیه؟ تو رخت خوابت خوابیدی. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان، ایشون یک کشفای داشت عجیب. یه وقتی فرموده بودن که سرم رو گذاشتم رو کرسی، لب کرسی، دستم رو گذاشتم پیشانم، گذاشتم رو دستم، از این کارا ما هم میکنیم خسته که میشیم. میگه یه وقتم در میزنن، آقای طباطبایی فرمودن، حالا که دیگه از دنیا رفته، دم در میزنم، پاشدم رفتم در وا کردم، دم یه مرد یه دستار به سرش بسته، سلام علیکم. علیکم السلام. میگه من یه سری داشتم درش مونده، سر رو گفت، برو ناراحت نشو، من پنجشنبه حل میشه.
خدا حافظ در بسرد میگه پلا آمدم بالا رسیدم تو اتاق در اون هین دیدم هنوز پیشونی من به لب کرسیه فهمیدم بی کشف بوده کشف خیلی روشنه بعضی وقت ساعتش متأخرتر از وقوعش متوجه میشه بعضی وقت از اول متوجه میشه بعضی وقتا متأخرتر از وقوعش حالا اینا دیگه حرف زیاده بگذاریم بالاخره دیده بود که حضرت نشسته و این آقا سیدم نشسته سلاح هم دسته سلاح نبوده ها در حالا در اون عالم سلاح بوده یه مثلا اصله کمری بوده یه فرسوی که خنجر بوده چی بوده خلاصه بسته بوده به اینجاش بعد میگه آقا من خیلی آدم دردمندیم همینطور هم بود گرفتاری داشت آقا اشاره میکنه به اون ولی خدا که ذکر خیرشو میکنم میگن از بزرگان دلبری میکرد میفرمد برو سراغ این یه دفعه از این حالت فراغت پیدا میکنه خونه این سید سلسبیل بوده خونه اون ولی خدا طرفای مولوی بوده 40 سال پیش 50 سال پیش بلند میشه با گریه تا اونجا میدوه خیلی عجیبه ها میره خودشو بندازه تو دامن اون ولی خدا میگه منو سپرده آقا به تو مشکل رو حل کن یه تبسم میکنه میگه آقا سید میدونم سپردم به تو ولی چرا سلاح بسته بودی ببین میدونم سپردم به من ولی چرا سلاح بسته بودی آخه که چرا نداره اگه گفتید که چرا میگه چرا اگه کسی خواب ببینه که مثلا رفته کوه دیگه نمیگن چرا این خواب رو دیدی که میگن چشم همینطوره این چرا گفتن این ولی خدا علت داشته مثل این که احتمال میرود الله اعلم شاید او یه گناهی کرده بوده یا یه خطایی کرده بوده این در عالم شبیه چشم به صورت سلاح بستن دیده شده بود این چرا راجب اون بوده که چرا این کارو کردی که این طور مجسم بشه برا دقت فرمودید حتما دقت فرمودید صلوات بفرستید بالاخره دیگه زیاد صحبت رو طول نمیدم مبحث بزرگیست اگر زنده بودم با خدمتتون خواهم بود تأکید میکنم که به مراتبش توجه کنید یعنی از اون اول آدم که آدم خوبی شد از اون اول شب اول ملا سنگولی همدانی نمیشه بله این درک به دل باز میکنن مراتب داره گفتن یه شم میدن که فقط تو چاله نیفتی گاهی میگه که چقدر خوب شد دیشب این حرف رو نزدم اگه میزدم چقدر بد بود اون همون شمه دست خودت نیست یه وقت میبینی یه کاری بنا بود انجام بدی بدون دلیل انجام ندادی اصلا خودت بردا میدیدی که اگر انجام میدادی چقدر بد میشد هیچ دلیلم نبودا خیلی از این اتفاق میفته اون همون شمه یه شمه چاله نیفتی از اون قوی تر این که چند متر جلوتر تو میبینی بالاخره اسمش هدایت خاصه است تا برسی به باب سلامه که میفرمد و تدافعت الابواب الى باب سلامه و دار اقامه البته به باب سلامت و دار اقامت که رسید نسبت به بشریت خودشه و الا همونجا بالا پایین میشه همونجا کم میشه زیاد میشه توجه فرمودید به بالای کوه میرسه بله اما گاهی باز میاد یه قدری پایین تر باز برمیگرده اون استقراری که هیچ دیگر تغییر و تبدیل درش نباشد اون استقرار مال معصومه من قابل نیستم ولی خدا دستم رو گرفت این از زیارت جامعه کبیره کشف کردن در اونجا میگوید السلام علی المستقرین فی امر الله البته مستقرین فی امر الله معانی عدیده دارد شاید یکیش هم همین باشد چرا استقرار دارد عرضم کافی باشد انشاءالله امشب باز بقیه مطالب هدایت خاصه رو عرض کنم یا بقیه تفسیر این آیه شریفه رو بعداً به شما خواهیم گفت السلام علیک یا سیدی یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر الکاذب امروز توسل ما به آقا بوده اینجا هم در خانه منصوب فرزندش متوسل میشیم به آقا صلوات الله علیک یا باب الحوائج دعبه خزائی شاعر بسیار برومند و مقتدری است. قصیده طولانی سرود در مظلومیت اهل بیت علیهم السلام. عجیب است آقا، من دیدم حتی سنی های متعصب این قصیده را دوست داره، که یاقوت حموی سنی خیلی متعصبیه ولی در مورد این قصیده می نویسد که به هذه القصیده من اصن المدائح، می فرمد از بالاترین قصیده ها. آمد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه که قصیده خود را عرض کند. معروف است این قصیده به عنوان قصیده مدارس آیات معروفه و گاهی بعضی‌ها میگن تایه دعبل. علی کل حال شرح‌ها برش نوشته شده، علما خیلی بهش توجه کردن. دیگه ابن رسول الله به حضرت رضا سلام الله علیه عرض میکند اجازه میدید من این قصیده رو مطرح کنم که اول شما بشنوید. یادتون باشه عزیزان، برادران، خواهران، این نکته را به خاطر بسپارید. در مورد اهل بیت علیهم السلام هر چه عزاداری بشه، هر کجا صاحب عزاداری خود وجود ناظرین صدیقه طاهر است سلام الله علیها، چه مادره اینی که دعبل تمام قصیده را خطاب کرده به حضرت که تا دهنش واکد اسم مخاطب قصیده را آورد، صدای ناله حضرت رضا هم بلند شد. گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانن به شد فراتی، دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو با لب تشنه شهید کرده. بیت بعدیش خیلی تنده، از امام زمان باید شرمنده بشم ولی تیگه حالا که گفتم میگم. خدا ببخشه، امام زمان ما را ببخشه. گفت اذن للتنت الخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی الوجنات. دختر پیغمبر اگر بودی کربلا سیلی به صورت خود میزدی و اشک از دیدگان جاری میساختی. قصیده را ادامه داد تا رسید به یک نام که صدای ناله حضرت رضا باز بلند شد. چی گفت؟ گفت و قبرم به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر یکی از نور دیده های تو در بغداده و اونم باب الحوائج موسی بن جعفر است. من جان ما به قربانت ای آقا، خدایا قسمت کن بریم، عرض ادب بکنیم، این باب الحوائج را زیارت بکنیم. بله. بعد حضرت وقتی کمی آرام شد مطلبی فرمود که غیر از این که این مرثیه است و مصیبته، شیعیان عزیز دقت بفرماین که در این حال معجزه هم هست چون علم امامته. فرمود دعبل آیا الحاق نکنم دو بیت بر ابیات تو؟ عرض کرد چرا یا ابن رسول الله؟ فرمود بعد از این به مادرمون بگو و قبرون به توس یا لها من مصیبته. خانم یکی از نور دیده های شما در خراسانه. عرض کردم که ابن رسول الله من از خراسان، در خراسان از شما عزیزان کسی رو نمیشناسم. فرمود چرا دعبل؟ اونم من غریبم. ای برادر خواهر، حضرت یه مژده داد اینجا، این مژده را بشنوید. ماه خدا مهدیه خانه منصوب به حضرت، این مژده را بشنوید. منتها دو تا نکته را تذکر میده. یکی این است که مژده بسیار مهم است. حضرت این را با حرف تنبیه شروع کرده، الا حرف تنبیه و در مطالب مهم گفته میشه الا. این یک نکته. نکته دوم، این مژده شرطش پاکیزگی تقواست، به درد عق والدین، بی نماز، کاهل نماز، مال مردم خور، به درد اینا نمیخوره. شرطش پاکیزگیه. شما خودتون الحمدلله اهل فضیلت میدونین که میفرمد انما یتقبل الله من المتقین، فقط از پرهیزکاران خدا این پذیره. بعد از تقوا و طهارت بالاخره ما هرچی هم ملاحظه کنیم بازم دریای گناهیم. حالا این مژده را رعایت کنیم. من خواستم بگم مشروط به پاکیزگیه. که دیگه بزرگترین مژده است. از این بزرگتر مژده‌ای من در مطالعات ناقابلم که طولانیم بوده چیزی نیافتم. فرمود دبل به شیعیانم بگو فمنظارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی، به اینا بگو که هر کس منو در این غربت زیارت کنه من در قیامت او را تنها نمیگذارم. به چه زبانی شکر کنیم خدا را؟ ای خدا بلند میشیم را میفته میریم امام عزیزمون را زیارت میکنیم. قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در اون بارگاه باش. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
پروردگارا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم. پروردگارا همین عزت مرا بس که بنده تو باشم و همین فخر مرا بس که تو پروردگار من باشی. خدایا تو انسانی که من دوست دارم، پس مرا نیز انسان که خود دوست داری قرار ده. الهی
أن أكون لك عبدا وكفى بي فخرا أن تكون لي أنت كما أحب، أنت كما أحب، أنت كما
الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
إلهي
إلهي وخلاقي وحلزي وموئدي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فهان في روض الندامة أوسع. إلهي ترى حالي وفقري وبغتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
إلهي
فلا تقطع رجاءي
تزل وادي بني في سيب جودك مطمر إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أطبع إلهي فآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مس وهو مضجع إلهي لئن علمتني ألف حجة فحبل رجائي من جلايا تقطع إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا تنمون ولا مال هنالك ينفع لئن لم ترعني كنت ضائعا وإن كنت ترعاني فلست أضيع إلهي إذا لم تعف عن غير محسن فمن لي مسيء بالهوى يتمتع إلهي لئن فرطت في طلب التقى فهان إثر العصف عفو وأسمع إلهي لئن أخطأت جهلا فطالما رجوتك حتى قيل ما هو يجزع إلهي ذنوبي بلت الطول واعتلت وصحك عن ذنبي أجل وأرفع إلهي ذكر طولك لو عفي وذكر الخطايا العين مني يدمع
إلهي أسلني عسرتي وانفح عوبتي فلست سواك أذواك بفضلك أقرع
إلهي لئن أقصيتني أو أهنتني فما حيلتي كيف أصنع إلهي حليف الحب في الليل ساهر يلاجي ويدعو والمغفل يهجع إلهي وهذا الخلق ما بين نائم ومنتظر في الليل يتضرع يرجون غالك رجيا لرحمتك
ذاتك العظمى وفي الخلد يطمع. إلهي يمنيني رجاء وقبح خطيئتي علي يشنع. إلهي فإن تعفو فعفوك منقذي، وإلا فبالذنب المدن بحق الهاشمي محمد وحرمة أطهار هم لك خضعوا. إلهي بحق المصطفى وابن عمه وحرمة أدرار هم لك خشعوا. إلهي فأنشرني على دين أحمد منيبا تقيا قانتا لك أفضع. ولا تحرمني يا إلهي وسيدي شفاعته الكبرى فذاك المشفع. وصل عليهم ما دعاك موحد وناجاك أخيار ببابك ركع.
صلوات
نور الهدى
نور الهدى من أفق الحق بدا.
الله
فأشرقت أشرقت به معالم الهدى والنير الأعظم نوره غبا. مذ أشرق الكون بنور المجتبى بنور المجتبى.
وكيف لا نور وجهه المضيء زيتونة يكاد زيتها يضيء. نوره القاهر لل